الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله انتهای وقت نماز مغرب و عشاء بود. می‌خواستیم ببینیم که تا نیمه شب یا تا از آن صبح هم ادامه داره. اگر بعد نیمه شب هم شد بازم هنوز اداه. تو این بحث بودیم. گفتیم بحث ما دو شاخه میشه. یک، در مزتر چی بگیم؟ دو، در شخص مختار ما چی بگیم؟ بعضی از فقهای ما مثل صاحب عروه و جمعی دیگه تو مزتر قائل شدن به این حرف که وقت امتداد داره، از نصف شب که گذشت تو مزتر بازم وقت هست تا از آن صبح. اما تو مختار بعضی ها مثل صاحب عروه قبول کردن، بعضی از بزرگان فقهای ما، از فقهای متأخرین ما، اینا قبول نکردن. میگن آقا این حرفی که شما زدید فقط در مزتر، در مختار ما این حرف قبول نداریم. اما صاحب عروه اول همجوری هی احتیاط خواستن بکنن، بعد دیگه کلمه رو به اقوا ختمش کردن. متا این بحثش بعدن میاد، متا چون که ما الان تو بحث هستیم به نظر ترتیب بحث صاحب عروه رو چیزی که توی چند خط بعد میگن حالا میخواییم اینجا مطرح بکنیم. دلیلشون رو ذکر کردیم، ادله ذکر شد که شاید ما 7 دلیل بود روایاتی ذکر کردیم، آخه خود این 7 دلیل رو همه رو قبول نداشتن، هی خدشه میکردن میگفتن یک دلیل داره. ما گفتیم 7 دلیل داره که مزتر باید چی بخونه نمازشو، مزتر میتونه نمازشو تا از آن صبح ادایی بخونه. این 7 دلیل گفته شد. 4 دلیل مضمونش در مورد زنی بود که حائض بوده و بعد نیمه شب این طاهر میشه، که اونجا تو روایات 4 روایت دیدیم که فرمودن که این نماز رو بخونه. آقای خویی به سند همه اینا مناقشه کرده بود اینجا، ما گفتیم جای دیگه ای گفته. اسناد شیخ طوسی به احمد ابن حسن بن علی ابن فضال تمام است، به خاطر چه جهت؟ نه جهت خودش، از جهت تمامیت اسناد مرحوم نجاشی، سندیت اینا درست شد. برای خویی هم تمام. بریم سراغ دلالت. بعضیا مثل صاحب وسائل نظرشون اینه که این روایات امتداد وقت تا طلوع فجر همه باید حمله بر تقیه بشه. چرا؟ چون موافق و مذهب عامه است. صاحب وسائل اومده گفته تعارضه، طوائف روایات با هم تعارض پیدا شده، در تعارض روایات ما وقتی دیدیم یک طرف موافق با تدیه است، اونا رو هم بر تدیه میکنیم. لذا اگه 7 روایتی که شما ذکر کردید ولو سند شما قبول بکنیم، همه رو همه حمله بر تدیه میشن، چون در عامه این قول وجود داره که وقت نماز مغرب و عشا امتداد داره تا طلوع فجر. با حمله بر تقیه مسئله رو حلش میکنن آیه صاحب وسائل، و این معنا رو منتسب به شیخ میدونن، میگن شیخ این کار رو کرده، این حمله که شیخ انجام داده. یعنی شیخ تو بعضی از کتبش که وقت رو تا انتصاف لیل گرفته بود، یا مثلا تا همون موقع ذهاب حمره، ذهاب شفق به اصطلاح، ذهاب حمره مغربیه، شیخ نظرش به این بود که این روایت تقیتا صادر شده. آیا این حرف رو ما بپذیریم یا نه؟ این نظر اول. جواب، ظاهراً ما حمله بر تقیه رو نمیتونیم بپذیریم. به چه دلیل؟ ببینید در مواردی که حمله بر تقیه میکنن ما یه قاعده داریم، این قاعده رو قبلاً هم عرض کردیم تو فقه. کی میتوانیم روایاتی رو که به حسب ظاهر متعارضن حمله بر تقیه کنیم؟ در جایی که جمع عرفی نباشد. ببینید روایات تقیهی دو جوره، یک سری روایات تقیهی تقیتن از اصلش اینا صدور از تقیه بوده، یعنی اصلا ما کاری به این که معارض داشته باشه یا نداشته باشه نداریم، اصلا این روایت رو که میبینیم ما میگیم تقیتن صادر شده، حمله بر تقیه میشه. یک وقتی که ما سراغ تقیه میریم از باب تعارض، این فرق میکنه، از باب تعارض میریم سراغ طبیعه، میایم میگیم تعارض وقتی که صورت گرفت یکی از راه های حل تعارض اینه که ببینیم کدومش مطابق مسلک عام است، کدوم مطابق نیست. ببینید در باب تشداشتن آقای یوسف فاضل، احسن، یعنی این که میمدن از امام میپرسیدن که روایاتی از شما میرسه به ما که اینها با هم متعارض است، حضرت یکی از مناطاتی که در ترجیح بین روایات ذکر میشد میفهمدن خوز به ما خالف العامه. این کی خوز به ما خالف العامه؟ وقتی تعارض شد خوز به ما خالف العامه. اینجا تقیه چیه؟ مرجحی است، تقیه مرجحیت داره. فرض اینه که تعارض مستقر شده، اما تو جایی که تعارض مستقر نشده جمع عرفی داره که دیگه مسئله حمله بر تقیه نداریم. مثالش چی؟ مثل عام و خاص. اگر یه عامی داشتیم در شریعت، یک مخصصی داشتیم که این مخصص مطابقه با مذهب عام است، من سوال از شما پرسم تعارض بین عام و خاص بدون هست، شما میاد میگید که این مخصص رو ما حمله بر تقیه میکنیم و عام رو تخصیص نمیزنیم چون این مخصص مطابق عام است، اینو میگید؟ شما یه حرف رو میزنید؟ چرا نمیزنید؟ خب بین عام و خاص که تعارض هست، میگید تعارض بدویه، جمع عرفی داره، وقتی جمع عرفی داشته باشه که نمیتونیم حمله بر تقیه کنیم. حرف ما به مرحوم شیخ و صاحب وسائل اینه، اینجا حمله بر تقیه نمیتونید بکنید چون جمع عرفی داره. چرا؟ چون این روایاتی که ذکر کردن برای امتداد وقت تا طلوع فجر، این روایات چی بود؟ این روایات مربوط به مستر بود. وقتی مربوط به مستر بود اینا همه میشن مخصص یا مقید. بین عام و مخصص و مطلق و مقیدش، بین اینا که دیگه نمیان مقید و حمله بر تقیه کنن، درسته نه؟ حمله به تقیه جایی که تعارض باشه. اینجا این روایات همه از باب چیه؟ همه از باب مخصصیت یا مقیدیته. تو اینجا که جمع عرفی وجود داره بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، وقتی جمع عرفی وجود داره که دیگه نمیشه بگیم آقا مقید از باب تقیه بوده چون مطابق مذهب عام است. ملاک رجوع به تقیه در جایی که تعارض مستقر باشه. این از این. و اینجا جمع عرفی داره. جمع عرفیش چیه؟ همین که عرض کردم، مطلق و مقید شده یا عام و خاص شده. اینها مربوطه به خصوص باب مستر. البته یه حرفی اینا میتونن بیان بزنن که بعد این حرف یه مقدار جلسه راه ما مشکل ایجاد میکنه، تو بحث بعدی این بحث میاد، اینو خیلی دقت کنید. در باب این حرف رو بعد ردش میکنم، این اشکال الان نمیخوام بکنم و اشکال به خودم وارده با، اما بعدن حلش میاد. اینا میگن آقا یک روایت صحیحی هست، الان شما برای من نخوندی، بعدن میخواید بخونید، و اون روایت عبیده که تو این روایت عبید در مختارم گفتن وقت تا آخر تا طول فجره. اونو چیکارش میکنی؟ این که دیگه مطلق و مقید و عام و خاص نیست، اینو چیکارش میکنی؟ اینجا که دیگه تعارضه، یه سری روایات اومده تا انتصاف لیل، هم برای مستر هم برای مختار، روایت دیگه یه اومده در مورد هم مختار و هم مستر به اطلاقه گفته تا طلوع فجر، اون که دیگه با اینا معارض شد دیگه، اون که دیگه اطلاق و تردید نمیتونی توش در بیاری، عام و خاص که دیگه نمیتونی در بیاری توش، که مختص به مستر که نیست که. این هم یه جواب میدیم بهش. جوابمون چیه؟ جواب اینه که تو باب تعداد تلاشی ما یه باب خوندیم برای حل این مشکلات به اسم انقلاب نسبت. این نسبتی که شما الان اینجا فرمودید توش انقلاب پیش میاد، انقلاب نسبت، و مسئله چی میشه؟ مسئله از باب تعارض میره تو باب همون تقیید و تخصیص. بحث انقلاب نسبت همین بود، نسبت منقلب میشود، که حالا بعد سر جاش خدمتون عرض میکنم. نسبت تعارض بین روایات منقلب میشه، ما اینو داشتیم تو روایات، بعدم میرسیم خدمتون عرض میکنم. پس این اشکال مقدر رو یادتون باشه، بعدن صحیح عبید رو که میخونیم ببینیم حل میشه. پس به نظر ما در مقتضای جمع بین روایات، اون روایاتی که دلالت میکرد به این که تا انتصاف لیله، اون روایات رو باید چکار بکنیم؟ تمشون رو تقلید بزنیم به این مسئله مضطر، بگیم در شخص مضطر دیگه همچه حرفی رو نفرمایید، انتصاف لیل مال حالت عمومی است، مال شخص مختاره، مال شخص مضطر نیست، اون از تحت دایره خارج شده. به چه دلیل؟ به دلیل این هفته روایت که خوندیم. پس در مضطر فعلا ما جمعش کردیم، گفتیم بین روایات انتصاف لیل و این روایات هیچ تنافی نیست، تقلیدش میزنه، تخصیصش میزنه. این نسبت به بحث مضطر. از حالا به بعد وارد بحث مختار میشیم. مختار کیه؟ مختار اونیه که بعد از اون مختاری که هیچ عذری نداشته، آیا بعد از انتصاف لیل این میخواد نمازو عمدن بدون اینکه خوابش ببره، بدون اینکه فراموش کرده باشه، عمدن یا من با اجازه میخوام نمازم رو دو نصف شب بخونم، میخوام برم بیرون مثلا فرض کنید مجلس مهمونی، بعد که برگشتم میرم نمازم رو دو نصف شب میخونم. میگه معصیتم که الا ماشاءالله کردیم یکی هم روش ادایی هم میشه، این میشه نمازش ادایی یا نه؟ یعنی وقت شامل حال این شخص مختار میشه که عذری توی این مسئله نداره یا نه؟ بریم وارد روایاتش بشیم. در باب مختار دلیل امتداد وقت تا طلوع فجر رو باید ببینیم چیه. خب ببینید دلیل اینکه وقتش تا نصف شبه که همون دلیل سابقه دیگه، چیز جدیدی نداریم. دلیل انتصاف لیل داره میاد میگه آقا مختار و مصدر هر دو تا انتصاف لیل، ما اومدیم مصدر رو خارج کردیم، مختار داخل در دلیل تا نیمه شب بود. اینو قبلا با آیه عدم استعداد دروک شمس لا قصد لیل ثابت کرده بودیم. حالا علاوه بر اون میخواییم ادله چی رو بررسی کنیم؟ ادله این که شخص مختار اونم بتونه تا طلوع فجر نمازش بخونه، که اینو صاحب عروه انتخاب کرد، یه اقوا گفت، معلوم میشه به این دلیل اعتماد کرد. دلیلش چیه؟ دو تا دلیل ذکر کردن. یک، بعضی از آقایون اومدن به همون صحیحه ابوبصیری که اولین دلیل مضطر بود، یادتونه؟ اولین دلیلی که برای مضطر خوندیم که گفتیم آقای خویی فهمدن تمام دلیلهای دیگه مضطر باطل، فقط همین یه دلیل درست، که ما اومدیم گفتیم آقای خویی چرا این حرف رو میزنیم؟ ما این همین مزعون صحیحه عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن مسکان رو براتون آوردیم، پس منحصر در صحیحه ابی بصیر نیست. بعدم این چهار تا روایت دیگه رو آوردیم، یه مرسله هم آوردیم که من تو بحث براتون نخوندم، حالا بعد براتون عرض میکنم. ببینید این ادله منحصره در اینجا نیست. حالا یه عده اومدن قائل شدن تو مختارم، تو مختارم وقت طلوع فجره، بهشون میگیم دلیلتون چیه؟ باز میگن صحیح ابی بصیر. میگیم آقا صحیح ابی بصیر مال مضطر بود، خدا پدر الغای خصوصیت رو بیامرزه که به همه جا بهش توسط میکنن، میگن ما الغای خصوصیت میکنیم. میگن تو این روایت نائم و ناسی از باب مثال ذکر شدن، سوال این بوده، سال ان نائم من ناسی. اون روایت صحیح ابی بصیر من یه بار دیگه خدمت میخونم، اولین دلیل تو قول پنجم و ششم اینو ذکر کردیم تو بحث مستر که گفتیم میخوایم وارد چیم، اولین دلیل این بود، سندش هم تمام بود، محمد ابن الحسن بسناد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان شعیب ان ابی اسیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان نام رجلون. ببینید سال از امام الاسلام، ان نام رجلن ولم یصل صلات المغرب والعشاء او نسیه، اگر خوابش برد یا فراموش کرد، فان استيقظ قبل الفجر، اگر قبل فجر بیدار شد، قدر ما یصلیهما کلتیهما، به قدری که هر دو رو بخونه، فلیصلهما. بعد جمله بعدی، ان خشی ان تفوت او احداهما فلیبدا بالعشاء الاخره و ان فلیبدا بالعشاء الاخره. ببینید این بود که استدلال کردن، گفتن اگر میترسه که نماز مغرب عشاء رو دوتاییش رو وقت نداشته باشه، دم اذان صبح نگاه میکنیم، چهار دقیقه مونده به اذان صبح، سه دقیقه، من گفتم بنزه سه رکعت وقت داره تا اذان صبح، سه رکعت چی کار بکنه؟ فهمیدن مغرب رو نمیتونه بخونه، فلیبدأ بالعشاء الاخره، بعد نماز عشاء رو بخونه. به خاطرتون که هستش این رو بخونه. بین استناد کرده بودن. حالا اینا ما به همین روایت استناد میکنیم، به الغای خصوصیت میکنیم. ببینید الغای خصوصیت، اگر ببینید یه نکته رو خیلی دقت کنید، گاهی وقتا خصوصیت در کلام سائله. ما میگیم کلام امام مطلق اومده، خصوصیت در کلام سائل بوده، جواب امام مطلق است. اگر جواب امام مطلق بود، ما نمیگیم که روایت مقید به سوال سائله. اینجا دیگه نمیتونیم ما بیایم روایت رو مقیدش کنیم. اما مفروض بحث اینه که تو این روایت صحیحه ابابصیر، خود کلام امام علیه السلام این بود که انام لجلون او نسیه، سوال ابی بصیر نبود. ابی بصیر میگه قال الصادق علیه السلام، خود حضرت اینجور فرمودن که انام لجلون او نسیه. پس این نام و نسیه تو کلام خود امامه. میگیم اینجا چطور شما میخواید به اطلاق تمسک کنید؟ میگن ما خصوصیت رو میگیم القاست، فرقی بین اینا نداره. خب این القای خصوصیت اگر قطعی باشه ما قبول میکنیم. شما دلیل قطعی بر القای خصوصیت چی دارید؟ از کجا میگید قطعا این خصوصیت نوم و نسیان ملغاست؟ تو خیلی جاها حکم شخص مزدر با شخص مختار جدا شده. شما چطور تو مورد نسیان دارید القای خصوصیت میکنید؟ بسیاری از جاها عامد و ناسی حکمشون جداست. جاهل و عامد و ناسی، ببینید تو باب حج شما خیلی به مسئله درگیر میشید، تو یه سری باب های فقهی خیلی درگیر میشید. یکیش باب حجه، مرد و بحجش روایت هم نداره، تو مسائل مناسک هم نمیده، هی میان سوال میپرسن آقا عمدن این کارو کردی یا یادت رفت؟ تو طواف این کارو کردم. جاهل بودی، ناسی بودی. همینجوری گوشه به گوشه بعضی از من کتابای فقهی ما این مسئله رو داریم، عامدش یه حکم داره، ناسیش یه حکم داره، جاهل به حکم و جاهل به موضوع هم نه حکمش متفاوته، جاهل به موضوع هم حکم دیگه داره. اینا رو یه بعد فرق بذارید، فرق تا بعضی جاها میبینید عامد و ناسی حکمشون یکیه، جاهل حکمش جداست. گاهی وقتا همشون حکمشون یکیه، گاهی وقتا اصلا عامد کلن جداست، ناسی و جاهل کلن جدا، یعنی یه منات خاص نداره. تو هر بابی هم برای خودش بعد ادله رو بسنجید، تو هر بابی بعد ادله رو بسنجید که حکم عامد چیه، جاهل چیه، ناسی چیه. حالا اینجا شما مستر رو شامل ناسی گرفتی، از کجا دارید القای خصوصیت میکنی؟ القای خصوصیت دلیل قطعی میخواد، اصلا القای خصوصیت توی موارد غلط. پس این دلیل اولشون به جای بند نیست.
نماز شاه رو مقدس یک چیز قرار داد واسه کل مکلفین، مثلا حالا این که ما بگیم واسه یه فردی با این خصوصیت توسعه داشته باشه، یکی زیر باشه،
این هم اگر کسی دلیل برای ما بیاره، یه روایت بیاره، ما رو چشممون میذاریم دنبال دلیل میگردیم. اگر واقعا بوده باشه ما قبول میکنیم. این وجه فعلا استحسانه، یعنی دلیل نداریم ما براش. اگر دلیل ما الان با ادله داریم میبینیم که نه خلاف اینه. این چیز قشنگیه، اگر واقعا بتونیم بگیم برای همه مکلفین وقتی یکی بوده ما قبول میکنیم. اما الان که تو فضای حجج شرعی اومدیم، اون حرف میبینیم حجج شرعی نداره، یه بچه ذوقیه، اما خلافشو داریم میبینیم حجج شرعی داره. دلیل دوم اینا، دلیل دوم روایت عبیده. این روایت عبیده، من فعلا میگم روایت عبیده ابن زراره، تا بعد ببینیم سندشو باید چیکار کنیم. به نظر ما این روایت چیه؟ معتبر است. اما خیلی از اعلام اینو قبول ندارن، من جمله آقای خویی، ایشون این روایت رو قبول نداره. لذا آقای خویی راحته، این صحیحه ابابصیر با الغای خصوصیت، ایشون که میگه من الغای خصوصیت رو قبول ندارم، جای الغای خصوصیت نیست. دلیل دوم در شخص مختار برای اینکه نمازش تا طول شمس تا طول فجر وقت داشته باشه، اینم میگه به نظر من سندش اعتبار نداره، لذا راحته. آقای خویی راحته، تو فقهش، تو رجال خیلی تو سند اشکال میکنه. یه دفعه میبینیم ما باید توی یه باب 30 تا روایت رو جمع کنیم، آقای خویی مثلا وقتی میخواد توی یه باب جمع بین روایت کنیم 6 تا روایت داره. خیلی راحته بین 6 تا روایت جمع کردن تا 30 تا دونه روایت جمع کردن، خیلی فرقه. چون تو رجال زیغ گرفته ایشون آقای خویی، ما اون زیغی رو مثل آقای بهجت اون زیغی رو نداره تو مبانی علم رجال. آقای خویی بر اساس اون مبانی خودشون یه مقدار زیغ میگیرن تو علم رجال دوار حجت. الان این صحیح عبیدو چیه؟ حجت نمیدونن. وقتی حجت ندونن مشکل نداره آقای خویی، اما ما مشکل داریم چون حجتش میدونیم. این روایت هم مطلقه. حالا روایتو بخونم تا بعد ببینید چی میشه. محمد ابن الحسن به اسنادی سزاین، آدرسش هم خدمتون عرض کنم، وسائل شیعه جلد 4 صفحه 126، وسائل شیعه جلد 4 126. محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال. ببینید یه چیز رو من فقط بگم، اینجا اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب تمامه، اسناد شیخ به احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال اشکال داشت، اما اینجا اسنادش به محمد ابن علی ابن محبوبه و محمد ابن علی ابن محبوب از اجلای این اسناد تمام بوده. بعد محمد ابن علی ابن محبوب داره از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه. خب اونم نقل میکنه از علی ابن یعقوب الهاشمی. آی خوی اینجا فهمیدن وایسید، علی ابن یعقوب الهاشمی به نظر من این مشکل داره، توصیقی نشده. اینم یکی از وجوهه که الان آی خوی تو این روایت ما رو نگر میدارن، میگن جدا از اون مسئله الان ما در علی ابن یعقوب الهاشمی مشکل داریم، توصیقی نشده. بعد میان میگن ان مروان ابن مسلم، مروان ابن مسلم دیگه اون توصیق داره، ان عبید ابن زراره که اونم از اجلاه، عبید ابن زراره از اجلاه. ما با آقای خویی تو سند دو تا نکته داریم که یکیش اینه که این علی ابن یعقوب هاشمی ما موثق میدونیم به توصیق ها، یکی این که مسئله روایت از روایات و کتب بنو فضاله. اصلا ما صرف نظر بکنیم از علی ابن یعقوب هاشمی، علی اصلا کتب بنو فضال ما اون دلیل حجیتش رو چی بود؟ حسن کسایی دونستیم مثل شیخ انصاری، گفتیم تو اینجا مبنای شیخ انصاری قبول داریم، روایت حسن است، حسن کسایی، روایتی که تو کمال الدین مرحوم شیخ طوسی نقل کرده بودن که خضوع به ما رو و ذرو ما رو، اینو شیخ صدوق نقل کرده بود در کم در چیز غیب شیخ طوسی به نظرم نقل کرده بود در غیبت نعمانی، شیخ طوسی در غیبت نعمانی، شیخ طوسی در غیبت نقل کرده بود، غیبت شیخ طوسی تو اون کتاب اینو نقل کرده بود، سندم به نظر ما حسن که صحیح بود، لذا گفتیم که این روایت رو قبول داریم.
اشکال که هست میگه اینها قبل از این که منحرف بشن مثل صاحب روات باید مورد بردسته قرار میگرفتن مدنیون امکشون. چطور میشه بعد از انحراف این جمله رو شما ظهور بگیرید در این که بله اینا دیگه حالا که منحرف شدن ندید هر چیز رو باید کردن بگیرید؟
چرا
قبل از انحراف اینطور نبوده؟
ببینید علتش اینه، اینا با دیگران فرق میکنن. این استدلال که آقای خویی فرمودن، اینجا فرمایش آقای خویی، این نسبت به غیر طائفه بنو فضال در مورد بعضی از فتحیه ها و واقفیه ها مورد قبول این فرمایش ایشون. وقتی قبلش اینا بعد مرویون انهاشون مورد خلاصه بررسی قرار بگیره، خب بعدش هم باید بگیره. مسئله ما اینه که یک حجتی برای ما قائم شده که طائفه بنو فضال مثل بقیه فتحیه و ثقه ها نیستن، اینا به قدری معتبر بودن که میاد از حضرت از امام حسن عسکری پرسه خونه های ما پر از کتاب های ایشون. ببینید قضیه اینا با اون یکی فتحیاس واقفی ها فرق میکنه، سوال از امام بوده خونه های ما از کتب اینها پره ملأ چیکار بکنیم؟ بعد حضرت امام میفهمن که خضوع، حضرت امر میکنن خضوع به ما رو از این کتاب ها چیه؟ نفرمودن برید سندش رو بررسی کنید، فرمودن عکس کنید روایتشون رو. ببینید ما یه مبنای مهم باید داشته باشیم توی علم ائمه علیهم السلام، این برنامه هی گشتن سند رو تا معصوم اینو توی این روایت نفی کردن تو خصوص طائفه بنی فضال. ما بر اساس حجت خبر سقه، خب بله توی جاهای دیگه اینو میایم میگیم بر اساس حجت خبر موثوقون به، ولیکن نسبت به طائفه بنی فضال، طائفه بسیار مشهور بودن، شهرت اینها رو در حکم اصحاب اجماع کرده بود که خود بزرگان ما اجمعت الاصابه لا تسیما یسه و انها اولا این همین مسئله در مورد این طائفه بنو فضاله، یعنی اگر چیزی صحیحاً از طائفه بنو فضال به دست شما رسید دیگه اونم تا امام علی سلام واضح نیست بررسی کنه. این روایت داشت
شبهه عمومی رو جواب دادن، شبهه عمومی این بود این کتابات دیگه چون این روایات از طریق بنو فضال اومده و نامون عرف شدن، بعضی هم گفتن دیگه اصلا هیچ مستمسک ما نمیتونن قرار بگیرن.
ببین سوالت به صحبت این ما نکردی،
نه صحبت سر این بوده، شبه این بوده آقا یه کتاب هایی که خونه های ما خوره که رباطش بر مفضانه.
خب حضرت جواب که دادن
بعد آیا ما این ها رو، نه شبه این بوده که اصلا خیلی ها میگفته این ها رو دیگه اصلا نباید استفاده بکنیم در فرق ما، حضرت گفته چرا نباید استفاده کنیم؟
خب همین وقتی
خب نه به معنای این که دیگه شما نه به مدیون هنشون کار داشت،
چرا دیگه ببینید الان ببینید الان امام
شما قبلش چیکار میکردید؟ همین رویه قبلی رو داشته باشید.
خب این بیان نیست، اصلا همین که رویه قبلی هم چیزی توش بوده اینم محل کلامه. ببینید ظاهر تعبیر خضو ما اگه این باشه خیلی خوبه، اما ظاهر تعبیر خضو به ما رو اینو عکسش کنید، معنیش چی عکس کرده؟ مثل که میگفتن از خوز، تعبیر خوز رو به کار میبودن از یونس، خوز اخذ حدیث کن ازش، ببینید این روایتشو بگیر ملتزم، این معناش چجور بود تو جاهای دیگه که میگفت خوز انها معالم دینک. شما میگید وقتی میگن خوز انها معالم دینک، شما دیگه نمیگید که خب من معالم دینم میگیرم بعد ببینم سندش درست یا نه، نه از خودش بگیر، یعنی چی؟ یعنی ملتزم شو بهش، ظاهر اینه، یعنی به هر حال اون فرمایش شما هم جا داره، اما الان ظاهر اینه، ظاهر این تعبیر. اگر این تعبیر نبود به صورت خوز، ما این حرفو به قول شما میزدیم، چاره این هم گفتیم
برای مردم های انصاری
اشکال کردن دیگه.
بله
ولی که انصاری خیلی اشکال شده سر این حرفی که ولی که ظاهر حرفشون همینه، یعنی ظاهر روایت هم همینه، سندم که حسن که صحیحه، نه فقط شیخ انصاری، اون مرحوم کاشف الفتا شیخ علی خیلی عظمت داشته، پسر شیخ جعفر کبیره، اما از جهت علمی میگن خیلی فوق العاده بوده. شیخ علی هم همین مبنا رو داره، عیناً عبارت خودش که حسن که صحیحه، اونم همین رو داشته، و بعدم بعضی از بزرگان یا مثل مرحوم کلباسی هم ده هم همین تعبیر رو داره، اونم شاگرد سید بهرالدین بوده و شاگرد کاشف الفتا بوده و شاگرد نراقی و میرزای قمی و تو علوم عقلی هم شاید آقا محمدی بیدآبادی و ملا علی نوری بوده، این سو فوق العاده بوده.
توسعه قائل بوده
بله؟
توسعه هم سید بهرالدین هم
سید هم خیلی مبنای موسعی داشته، سید تو باب روایات اونم خیلی، یعنی که انه مثلا توسعه بوده فقه رضوی و حجته، ما مبنای سید هم خیلی مثل آقای بهجت که توسعه داشتن، این هم توسعه خیلی توسعه داشتن بزرگان، بعضیشون خیلی مثلا میگم اصلا به این فرق بین مبنا آقای خویی که زیغ دارن میگیرن و شاگردان آقای خویی که طبق این مبنا اومدن جلو خیلی هاشون، با مبنای میرزای نائینی زمین تا آسمون تفاوته. میرزای نائینی با اون دقت های اصولیش به کتب اربعه که میرسه میگه همشون حجته، حالا ما اینو نمیایم بگیم، چون میرزای نائینی تو اجداد و تقریرات اون تعبیری که خدمتتون قبلا تو تعادل تراجی عرض کردم تمام روایت حجت میدونه، حالا ما میگیم تو تهذیب و استبصار ما اینو یه مقدار شلتر حرف میزنیم در موردش، ولی اونجا هم جا داره حرف میرزا، اما دیگه تو من لایه حضور و کافی که تعبیر من میکنه اینه که آثار صحیح یعنی صادقین یا مثل شیخ صدوق که میگه نه حجت فی ما بینی و بین الله، مثل آقای بهجت دیگه اینا رو میپذیرفت، میرزا نانی هم میپذیره تو تحصیب و استفسار خود شیخ نیمده قائل بشه به حجیت تمام روایاتش، ولی کن یه نکته داره که میرزا نانی تو اونجا میحرف زد، این خیلی نکتهش مهمه، چرا میبا اینکه شیخ طوسی تو تحصیب و استفسار قائل نشد به صحت همه روایاتش، کلینی قائل شد که آثار صحیح هست، صدوق قائل شد که این حجت فی ما بینش و بین الله، اما مرحوم شیخ اینو قائل نشد، اما چرا مثل آینه‌آینی دوباره اومده میگه تمام روایات تحسیب و استبصار هم اینا حجیت رو داره، سند نمیخواد بررسی کنید؟ چرا این حرف میرزا آینه‌آینی پهلوان اصولی این هم هست؟ علتش این بوده، ولو شیخ ادعای صحت نکرده و ولیکن تمام روایات شیخ مأخوذ از اصول اربعه و اصل و از کتب مؤول عند الاصحاب میگن کتب این اصول اربعه و از شیخ مفید هم یه تعبیری اگه اشتباه نکنم نقل میکنن اگه اشتباه کنم شیخ مفیده که اینا مؤول علیها بوده، کتبی بوده که اصحاب برش اعتماد میکردن، کتبی بوده که اصحاب تلقیه به قبول میکردن این کتب رو. یعنی شیخ طوسی روایات تهذیب و استبصار از کتبی نوشت که اینا کتب معتبره بودن، کتب معتبره بودن عند الاصحاب. این خیلی مهمه، کتب معتبره، عنوان کتب معتبره و مؤول علیها بوده عند الاصحاب. این مسئله است که حتی بعضی تعبیر دارن میگن روایات کتب اصول اربعه همه از ثقات بودن، صاحبان اصل همه از ثقاتن. این تلق یعنی یه مقدار تو طایفه‌های بعدی و مایه خود یه تعبیرایی که مثلا ظهور در وساقت و اعتماد بود اینا رو هی داریم توش خدشه میکنیم میریم جلو. دیگه کار به اینجا رسید که تو کامل و زیارات هم این حرف رو بگن، با اینکه تصریح داره میکنه بابا چون تمام اینا از ثقاتن، ما میگیم نه، حالا طایفه چیز طبقه اولشون اونه که بلا واسطه نقل شده ازشون، محل واسطه ها معلوم نیست بگه چه حرفیه دیگه، اینه که دیگه اصلا دیگه 100% مقابل حرف گوینده است. داره میگه آقا همه اینا از ثقاتن، شما میگید اونه که بلا واسطه نقل کرده رو میخواسته بگه، اصلا خود میگه اصلا معنا چقدر تفاهم، چرا؟ به خاطر تعارض و توصیف و تضعیف اومدن اینجوری گفتن اینا مورد قبول نیست. یعنی این سختی خیلی شدید دور نوردان مورد قبول نیست. لذا ما تو این روایت عبید ابن زراره قائل به حجیت و اعتبار میشیم، کما اینکه دیگه حالا آقای خویی که اعتبار نمیدونه راحته، حالا ما که قائل به حجیت و اعتبار شدیم چی کار باید بکنیم؟ متن روایت هم خدمتون بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس ولا صلاة الليل حتی یطلع الفجر. مختص به مضطرین هم نفرمودن، مطلق دارن میفرمن، یعنی دارن میفرمن که صلاة نهار فوت نمیشود تا موقعی که تغیب الشمس، صلاة لیل هم فوت نمیشود تا یطلع الفجر، و صلات فجرم فوت نمی شود حتی تطلع الشمس. این روایت ما ظهورش اطلاقیه، ظهورش در این مسئله است که برای شخص مختارم حکم همینه. لذا صاحب عروه معتمدن بر این روایت عبید هم سند رو تمام دونسته، روایت از طایفه کتب بنو فضاله، به این روایت هم اعتماد کرده. به هر حال اصلا بعضن که مبنای کتب مثل میزان آینی هم مبنا چه بسا داشتن، لذا بر اساس این گفتن وقت چه برای مختار چه برای مستر تا طول فجر. ما ببینیم چی کار میخواییم بکنیم، ما این حرف رو قبول نمی کنیم، ببینیم چی کار بکنیم با اینکه این روایت رو قبول داریم. انشالله فرد هاشمی سلیم.